رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح شد به وقت ایران در روز شنبه. همچنان با شما هستیم با نیم ساعت برنامه زندگی که باقی مونده از صبحانه با خبر. و خب معلومه که با خبر شروع میکنیم و البته این بخش بیشتر به شاپور بختیار اختصاص داره به مناسبت سالمرگش که در واقع سالگرد قتل اون محسوب میشه. فعلا با نوشین سید حسینی خبرها رو بشنویم.
متشکرم آزاده. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با نیکولاس سارکوزی و آنگلا مرکل رؤسای جمهور فرانسه و آلمان درباره آخرین تحولات در زمینه بحران حوزه پولی یورو و همچنین ناآرامی‌های سوریه گفتگو کرده است. بر پایه این بیانیه باراک اوباما از پیشگامی فرانسه و آلمان در حل چالش اقتصادی حاضر در اروپا استقبال کرده است. به نوشته روزنامه اعتماد، 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شدند. به نوشته این روزنامه، سال گذشته داوطلبان مقطع کارشناسی می‌توانستند از میان 19 رشته علوم انسانی که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می‌شد، یکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند. اما امسال این تعداد به 6 رشته محدود شده است. بر پایه این گزارش، روزنامه‌نگاری در میان رشته های حذف شده قرار دارد. سازمان اعتبارسنجی استندرد پور روز جمعه در پی انجام عملیات ارزیابی اعتبار مالی ایالات متحده را یک رتبه کاهش داد. در بیانیه این سازمان چشم‌انداز رتبه بندی اعتبار آمریکا منفی ارزیابی شده است. این در حالی است که آمریکا سالها از بالاترین میزان اعتبار مالی در جهان برخوردار بوده. علت این کاهش اعتبار نگرانی‌های ناشی از کسری بودجه روزافزون دولت آمریکا است. و اینکه به گفته منابع نزدیک به مخالفان در سوریه، در اعتراض‌های روز جمعه در این کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از مخالفان بشار اسد در نخستین جمعه ماه رمضان در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.
نوشین سید حسینی، نوشین تو که داری میری دیگه خبر نداریم به خاطر اینکه حدود یه ساعت دیگه دوباره میتونن شنوندگان ما خبر بشنون، ولی نظر در مورد کریستی بک چیه؟
والا من خیلی خواننده های غیر ایرانی رو حداقل به اسمانی نمیشناسم، ولی کریستی بک جز محدود از معدود خواننده های انگلیسی زبانه که من هم به اسم، یعنی اسمش رو به خاطر دارم و میگه آهنگاش رو خیلی میپسندم و دوست دارم و خیلی خاطر انگیز راست شو بخوای یاد دوره دانشجویم منو میندازه و اینکه و همچنان فکر میکنم که محبوب باشه تو ایران به خاطر اینکه اگه یاد باشه یه مدت پیش بکنم یک سال پیش یا حدوده شاید دو سال پیش بود قرار بود یه کنسرتی برگزار کنه توی تهران
که نشد خلاصه. پس تو هم باش خاطره داری؟
آره منم خیلی دوست
فکر کنم خیلی ها هستن در همین ایران یا بین بچه های خودمون که با کریستی بک خاطره های زیادی دارن و ما میخواییم همین الان براشون ساختار شکنی کنیم اول از همه و درست بعد از اخبار براشون یکی از ترانه های محبوب و معروف کریستی بک رو پخش کنیم.
لیدی ان رد نیستش که؟
نه. یک شب کنار رود. Naked and frozen at the side of a lake, I think I've gone and made my big mistake. I took a swim, we had a fight. Now my clothes and the lady are well out of sight. And looks like I'm heading for a night on the river, under the moon and the stars. Looks like I'm heading for a night on the river, he and my beating heart. If she was here, I wouldn't hesitate to tell her how the way things are, with a long conversation in the back of the car. It's like I'm heading for a night on the river, under the moon and the stars. Could be I'm heading for a night on the river, just me and my beating heart.
way I feel. Start the whole thing on over again.
این ترانه رو همین اول برنامه براتون پخش کردیم به خاطر اینکه در ادامه بیشتر در مورد شاپور بختیار قراره بشنویم، به خاطر اینکه امروز 15 مرداد ماه هست، 6 اوت، که 20 سال از قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت سلطنتی ایران میگذره. فرانس بختیار، یکی از 4 فرزند شاپور بختیار که مادرش هم فرانسوی هست، کوچکترین فرزند بختیار هست که علاوه بر برادرش پاتریک هر دو در قید حیات هستند. فرانس که با همسر و فرزندانش در آمریکا زندگی میکنه، قبل از سفر هر سالش بر مزار پدرش در پاریس به مناسبت 20 سالگرد قتل اون با شهران طبری به صحبت نشست.
من فرانس بختیار، دختر شاپور بختیار، در واشنگتن زندگی میکنم و همینطوری که همه میدونن 20 سال ترور پدرمه و دارم میرم پاریس.
بله، خب من از همینجا شروع میکنم. خانم بختیار، شما هر سال در سال روز ترور پدرتون به پاریس تشریف میبرید و امسال 20 سال ترور ایشون هست، عده زیادی قراره به اونجا بیان. شما خاطرتون هست روزی که این اتفاق افتاد؟
کاملا یادمه. چطور میتونه یادم بره؟ من همینجا در واشنگتن بودم، برادرم پلون بود و 6 صبح خواهرزادم بهم تلفن کرد و گفتم که اتفاقی افتاده.
به جان دکتر بختیار پیش از این هم سوء قصد شده بود و به یارانشون، آیا شما انتظار چنین چیزی رو اصلا داشتید؟
باید بگم انتظار همچین چیزی رو داشتم، برای اینکه اون رژیم رو میشناسم، ولی انتظار طرز کشتن این انتظار رو نداشتم از یک ایرانی که یک ایرانی دیگر رو به این سبک بکشه. وگرنه من پدرم میدونست سیاسیه، میدونست دنبالش هستن، میدونست یه روزی کشته میشه و همیشه ترجیح میداد که در این راه کشته بشه، در راه ایران، تا اینکه در رخت خواب و مریض باشه. مخصوصا باید بگم بویر احمدی که دورا دورا دور متاسفانه نسبتی با بختیاری ها داره، اون باعث شد که تمام این برنامه ها جور بشه.
دکتر بختیار در زمان شاه نیز به زندان افتادن و شما در اون موقع بچه بودین، ممکنه بگید تأثیر زندگی سیاسی ایشون و زندان رفتنشون روی زندگی شما و خانوادتون چطور بوده؟
البته خب خیلی مشکل بود سر همین موضوع. مادرمون از پدرمون جدا شد و همینطوری که میگین من بچه بودم، من خواهر بزرگترم که متاسفانه الان فوت کرده، اونجای مادر منو گرفت. مخصوصا اون دفعه ای که پدرم 3 تموم توی زندان بود، ما می رفتیم ایشونو می دیدیم، ولی خب زندگی خیلی راحتی نبود، می تونین حرف بزنین از هر نظر.
در زمان نخست وزیری ایشون اون دوره رو چطور به خاطر دارید؟
در زمان نخست وزیری ایشون من تنها بچه بودم که در ایران بودم، 2 برادرام و خواهرم فرانسه بودن و من تصمیم گرفته بودم که خودم و شوهر و بچه هام در ایران میمونیم تا پدرم خارج بشه و همینطورم شد. البته من ایشونو یواشکی میدیدم بدون اینکه کسی بفهمه، ماشینم رو یه جایی پارک میکردم و پیاده میرفتم اونجایی که ایشون بودن، قایم بودن. ولی وقتی که پدرم مطمئن شدم که به قول یه نفر که بهم تلفن کرد و گفت مرغ از قفس پرید، طوری پاسپورتم رو درست کردم و با شوهر و 2 پسرام آمدم امریکا. البته به اسم خودم بختیار اومدم. خوشبختانه اون موقع اینا متوجه نشدن که من کی هستم، وگه نه نمیذاشتن من خارج بشم.
شما میگید که به آمریکا سفر کردید و در زمان قتل پدرتون هم در آمریکا بودید. آیا هیچ از این مدتی که بعد از انقلاب که به فرانسه اومدن در کناریشون بودید، فعالیت‌هاشون رو اطلاع دارید بر ما بگید؟
والا فعالیت‌هاشون رو که بله، من اقلن سالی 1-2 به پاریس میرفتم. من دلیل این که امریکا زندگی میکنم، شوهرم تحصیل کرده امریکاست و در اینجا کار گرفت و ما موندنی شدیم در امریکا. من خلاصه تنها بچه‌ای بودم که امریکا بودم، من خواهر برادرم همه پاریس بودم. ولی خب دلم تنگ می شد، پدرم دلش تنگ می شد، برای مخصوصا بچه های من. بعد سالی یکی دو بار می رفتیم و می دیدم که ایشون خیلی خیلی سرشون شلوغه و واقعا فعالیت جدی دارن و خیال دارن به ایران برگردن، که متاسفانه نشد.
فرانس بختیار بود، یکی از چهار فرزند شاپور بختیار، که در سالگرد قتل پدرش با همکارم شهران طبری صحبت میکرد. همطور که میدونین شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت سلطنتی ایران روز ششم ماه اوت، یعنی 15 مرداد سال 1370، 20 سال پیش توی منزل خودش در حومه پاریس کشته شده. توی این سوءقصد منشی اون سروش کتیبه هم به قتل رسیده. افراد درگیر توی این سوءقصد 3 نفر به نامهای علی وکیلی راد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی بودند. فریدون بویراحمدی عضو شورای مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران بود و از سالها قبل هم به منزل بختیار رفت و آمد داشت. درباره چگونگی ترور شاپور بختیار همکارم شهران طبری با لادن برومند صحبت کرده که پدر اون عبدالرحمن برومند، نفر دوم نهضت مقاومت ملی ایران، 3 ماه قبل از بختیار در پاریس با ضربات چاقو کشته شده بود. شهران طبری از لادن برومند پرسیده که در حالی که سوءقصدهای قبلی به جان شاپور بختیار نافرجام بوده، چطور این بار قاتلان در قصد خودشون موفق شدن؟
به این دلیل که این بار جمهوری اسلامی از یک شخص نفوذی استفاده کرد که مورد مهر و محبت دکتر بختیار بود و سالها بود که در نهضت مقاومت ملی بود، و این حیله رو جمهوری اسلامی در مورد خیلی از شخصیت‌های اپوزیسیون به کار برد و از این طریق موفق شد که خیلی از اشخاصی رو که نمیتونست تا اون زمان ترور کنه با موفقیت ترور کنه و از صحنه سیاسی ایران خارج کنه. البته یک دلیل دیگر هم هست و عدم دقت خود دکتر بختیار در مورد حفاظت از خودش، گرچه خیلی بعید به نظر می اومد در شرایطی که پلیس فرانسه در داخل منزل دکتر بختیار مشغول حفاظت از او هستند، یک چنین جسارتی رو یک گروه تروریستی داشته باشه که وارد خانه بشه و اون شخصیت رو از بین ببره. به طور کلی کسایی که واقعا دموکرات هستند اصل رو بر براءت انسان‌ها میگذارن و سوء ظن ندارن، و طبیعتا دکتر بختیار به کسی که نان و نمکش رو خورده بود و مورد حمایتش بود خیلی مشکل تر از سیاسیونی که با ایدئولوژی های توتالیتر هستن و اصولا مسائل مخفی رو بهتر میشناسن نسبت به بویراحمدی سوء ظنی نداشت، و در نتیجه خیلی راحت این گروه ترور موفق شدن که ایشون رو از بین ببرن.
خب ممکنه ماجرا رو توضیح بدید یک بار برای شنوندگان؟
بله، ببینید، بویراحمدی که در نهضت مقاومت ملی فعال بود به دکتر بختیار گفت که تعدادی از اعضای سپاه پاسداران از رژیم برگشتن و علاقمندن که با شما ملاقات کنن، و طبیعتاً دکتر بختیار هم که یک رجل سیاسی بود همیشه مشتاق بود که با این آدم‌ها دیدار کنه، و به این ترتیب اجازه گرفت و اسامی 2 نفر رو به نام وکیلی راد و آزادی به پلیس ارائه دادن و اینها رو وارد منزل کرد. و چون بویراحمدی با روال زندگی دکتر بختیار آشنا بود، میدونست که چه ساعتی منشی مخصوص او نخواهد بود و ایشون در منزل تنها خواهند بود.
ولی منشی ایشون تشریف داشتن آقای سروش
کتیبه؟ بعدن اومد، وارد شد وسط کار، قرار نبود که بیاد.
بله،
و به همین دلیل هم مجبور شدن ایشون رو هم از بین ببرن.
پس اون بویراحمدی میشناخت خونه رو و تونست
بویراحمدی خوب با خونه و با ریتم زندگی دکتر بختیار که خیلی منظم بود و رو ساعت تنظیم شده بود آشنا بود و برنامه ایشون رو میدونست و قبلش هم باز دوباره چک کرده بود با پسر دکتر بختیار، میدونست که گیو بختیار در اون دوره مرخصی خواهد بود، تمام این اطلاعات لازم رو داشت از داخل.
پسرشون هم که پلیس بودن خودشون در نیروی پلیس
بود و مسئول حفاظت پدر.
خب خانم برومند، پدر شما آقای عبدالرحمن برومند 3 ماه پیش از دکتر بختیار به قتل رسیدن، چطور این موضوع برایشون زنگ خطری نشد؟
این باید زنگ خطر میشد، همونطور که کشتن دکتر قاسملو و ترورهای پی در پی که در اون سالها انجام شد و در اکتبر سال قبلش 1990 آقای دکتر سیروس الهی یکی از چهره‌های سیاسی دیگر رو در پاریس ترور کردند و همه اینها نه فقط دکتر بختیار و بلکه پدر من رو باید هشداری بود براشون، ولی اونها دقت نکردن، برای اینکه این موج ترورها همزمان با یک نوع سیاست بازگشایی در داخل کشور بود که آقای رفسنجانی حرف از آزادسازی و غیره میکرد و این موج خوشبینی که بر جامعه حاکم شده بود در اپوزیسیون هم رخنه کرده بود و پدر من در اون دوره خیلی خوشبین بود و همچنین دکتر بختیار امید داشتن که یک فضایی برای فعالیت سیاسی در ایران باز بشه.
نقش پلیس فرانسه رو در این میون چطور میبینید؟
ببینید، نقش پلیس فرانسه یا به طور کلی سیاست کلی فرانسه واقعا در این شرایط باید زیر سوال بره. یک اینکه پس از آغاز مذاکرات بین فرانسه و ایران فشار روی دکتر بختیار زیاد شد و از هر گونه فعالیت سیاسی او در پاریس ممانعت می‌کردند. مثلا من به خاطر دارم که نهضت مقاومت ملی هر سال سالگرد مشروطه رو مراسمی داشت برای بزرگداشت انقلاب مشروطه ایران و در چند سال اجازه نمیدادن که مراسمی برپا بشه. به طور کلی فشار روی دکتر بختیار خیلی زیاد شده بود، به طوری که حتی فکر میکرد که فرانسه رو ترک کنه و در نظر داشت که احیانا به کانادا مهاجرت کنه. این یه بخش از سیاست فرانسه. بعد اتفاقی افتاد در چارچوب اون قتل، این بود که ویلای دکتر بختیار که در زندگی میکرد 24 ساعته چندین پلیس دائما در منزل بودن و در زیر زمین خانه دکتر بختیار یک دفتر ایجاد کرده بودن و ما هر کدوم هر موقعی که به دیدن ایشون میرفتیم باید کارت شناسایی خودمون رو میگذاشتیم پایین و میرفتیم ملاقات و از قبل اسامی ملاقات کننده ها به پلیس داده میشد و پس از اون هم ما باز چک میشدیم، باز می گشتیم، کارت هایمون رو پس می گرفتیم و از منزل می رفتیم. وقتی که بویر احمدی، آزادی و علی وکیلی راد وارد منزل شدند، مورد انتظار دکتر بختیار بودند. در نتیجه اسمشون در لیست پلیس بود. اونها رفتن به زیر زمین، پاسپورت هاشون رو دادن به پلیس و رفتن دیدن دکتر بختیار. اونجا ایشون رو از بین بردن و در این فیمابین منشی ایشون برگشت و سروش کتیبه رو هم از بین بردن و با لباس های خون‌آلود بارونی های خودشون رو روش پوشیدن و برگشتن به زیر زمین، پاسپورت های خودشون رو پس گرفتن و منزل رو ترک کرد. تا اینجاش آدم میتونه فکر کنه که خب چون اتفاق خاصی نیفتاده پلیس شک نکرده، ولی اون چه که واقعا شک برانداز هست اینه که 48 ساعت طول میکشه که پلیس جسد دکتر بختیار رو کشف کنه و این غیر قابل قبوله در اون شرایط، بر اینکه دائما از داخل منزل رفت آمد و شد میشد و تلویزیون یک ساعتی باید روشن میشد یک ساعتی خاموش میشد و در این 48 ساعت جسد دکتر بختیار روی کاناپه خونه بود و تلویزیون روشن بود شب تا صبح، در صورتی که هیچ اتفاق نمیفته و امکان نداره که پلیس در اون شرایط متوجه نشده باشه که تلویزیون خاموش نشده یا هیچ چراغی روشن نشده. میدونید این بود که واقعا شک نه فقط همه ما رو بلکه مطبوعات فرانسه شدیداً اعتراض کردند و بعد فرار جنایتکاران نیز با اینکه چندین مرتبه اینها رو پلیس میتونست بگیره، در مرز سوئیس اینها رو گرفتن و تحویل دادن، پس دادن به خاطر اینکه پاسپورتاشون مشکوک بود، برشون گردوندن به فرانسه و پلیس مرزی فرانسه کوچکترین واکنشی نشون نداد و باز اجازه داد که اینا برگشتن به سوئیس. در نتیجه تمام این قضیه یک روزی باید حتما اگر که در ایران دموکراسی مستقر بشه از دولت فرانسه خواستار بشه با جدیت که یک تحقیق عمیقی در مورد چگونگی این اتفاق انجام بشه.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت پادشاهی ایران در چنین روزی سال 1370 در پاریس به قتل رسید. شهران طبری در این مورد با لادن برومن صحبت میکرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 200-42-221-12-41-13.
و خبرهای استانی رو در چهار گوشه ایران بشنویم. اگه اهل هرمزگان، خوزستان یا لرستان هستید حتما همراهمون بمونید.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، دوباره در روز شنبه.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از جنوب ایران شروع کنیم، از استان هرمزگان. چند نفر که در واقع میشه گفت چند جوان هستن در بندرعباس دستگیر شدن، اما اتهامشون اتهام جدید و جالبی هست: آب بازی.
بله، در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس دست کم 30 جوان دختر و پسر به اتهام آب بازی در پارک ساحلی قدیر این شهر بازداشت شدند. آقای عباس خدادادزاده، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان هرمزگان، علت بازداشت این جوانان رو آب بازی اعلام کرده و گفته که اینها در هماهنگی که از طریق فیسبوک و همچنین اسمس های تلفن موبایل انجام دادن، قرار گذاشته بودن که در اونجا مراسم و جشنی بگیرن و به همین دلیل نیروی انتظامی با این جوانان برخورد کرده و اونها رو بازداشت کرده. در روزهای اخیر در استان تهران هم مراسم مشابهی برگزار شده بود که اون هم با برخورد نیروی انتظامی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان در این مراسم آب بازی مواجه شد.
در استان لرستان بخش وسیعی از جنگل‌های پلدختر در آتش سوخته.
در استان لرستان حدود 500 هکتار از جنگل‌های پلدختر در آتش سوزی که 52 ساعت طول کشید به خاکستر تبدیل شده و اونطوری که مقامات محلی اعلام کردند، این آتش سوزی از ساعت 9 صبح چهارشنبه آغاز شده بود و تا ظهر روز جمعه هم ادامه داشته و سرانجام به رغم مشکلاتی که برای خاموش کردن این آتش داشتن مقامات محلی و نهادها و سازمانهایی که در لرستان فعالیت میکنن به دلیل کمبود امکانات، در نهایت تونستن با دبه و آب تانکر و مسائلی از این قبیل و اعزام نیروهای هلال احمر این آتش سوزی رو مهار بکنن.
همینطور در کنار این آتش سوزی در لرستان، در استان خوزستان خط لوله انتقال نفتی به اهواز منفجر شده.
خط انتقال نفت از قلعه نار به اهواز ساعت 1:30 بامداد جمعه منفجر شده. هنوز علت انفجار رو اعلام نکردند، اما مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آقای هرمز غلاوند گفته که ما پس از 10 ساعت تونستیم مهار بکنیم این آتش سوزی رو. ایشون در توصیف این انفجار و آتش سوزی لوله نفتی گفته که حدود 300 متر از لوله نفتی بر اثر انفجار از بین رفته و آتش سوزی و فوران ارتفاع آتش به 40 متر می رسیده. به هر حال این هم یک حادثه هست که مشابهش این روزها در صنعت نفت و گاز ایران روی میده. هفته گذشته هم در آذربایجان غربی لوله گاز انتقال گاز ایران به ترکیه منفجر شده.
از دنیای سیاست کمی دور میشیم و وارد دنیای موسیقی میشیم تا آخرین خبرهای موسیقیایی رو بشنویم و من هم همینجا باهاتون خداحافظی میکنم تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه. صبح شنبه بخیر علی ناظمی، حالت چطوره؟
من خوبم آزاده، امیدوارم خوب باشی و صبح خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
امروز که شنبه است و اول هفته در ایران محسوب میشه، نشست ماهانه موسیقیایی شهر کتابم برگزار میشه. امروز قراره که آثار گوستاو مالر آهنگساز تو این نشست بررسی بشه. برامون یه مقدار از گوستاو مالر بگو.
اسم این نشست هست سلام آقای مالر، همونجوری که گفتی اختصاص داره به این آهنگساز. این آهنگساز متولد پراگ، همونجوری که شما هستین، هست البته در سال 1860 و در گذشته 1911 است. کسی بوده که سبک سنتی آلمانی اتریشی رو پیوند زده به مدرنیسم و کسی بوده که در اواخر دوره رومانتیک متأخر زندگی می‌کرده و جز بزرگان عصر خودش بوده و هنوز هم ازش به عنوان یک بزرگ موسیقی یاد می‌کنن. البته تاثیرگذاریش بعدها تو اواسط سده 20 گذاشت، چون که آثارش تو زمان دوران آلمان نازی تو اروپا پخشش ممنوع بود و نمی‌تونستن اجراش بکنن.
چرا باید تو نشست ماهانه موسیقی شهر کتاب در مورد گوستاو مالر صحبت بشه؟
آزاده، نشست ماهانه شهر کتاب این بار سومین نشست پی در پیش از وقتی عنوان شده قهوه و موسیقی. اونا اختصاص میدن به بررسی آثار بزرگان موسیقی. امروز هم روزبه رفیعی کارشناس موسیقی راجبش حرف میزنه. اونا به شکلی متفاوت درس رو بررسی میکنن، آثار رو میذارن و بعدش راجبش درس میکنن. شرکت هم برای عموم آزاده.
خب پس یه چیزی بشنویم از آقای مالر.
یک کوارتت پیانوست که در لامینور نواخته شده.
فیلم ساخته بشه درباره یکی از خواننده های پاپ ایرانی که محبوبم هست بین طرفدارای خودش، رضا صادقی. زندگی پرفراز نشیبی هم گویا داشته و خواننده مردمی هم محسوب میشه، اما چی شده که میخوان در موردش فیلم بسازن؟
اینجوری که احمد امینی کارگردان این فیلم که اسمش رو گذاشته بی خداحافظی گفته که این جوان 32 ساله اهل بندرعباس که خیلی وقت الان تو موسیقی پاپ ایرانی معروفه، از زندگیش خیلی ویژگی‌هایی داشته که میتونه تحت تاثیر قرار بده آدما رو. ما پیشتر یه تجربه‌ای داشتیم توی سینمای ایران، پر پرواز، راجع به زندگی شادمهر عقیلی بود، ولی بعد از اون راجع به هنرمندای موسیقی فیلمی از این دست ساخته نشد. به نظر میسه رضا صادقی گزینه خوبی بوده برای اونها که بتونن که همچین فیلمی رو بسازن.
نارنجی از دلم بارو، یه وقتایی اگه سردم، آخه این بار غم، این حالم رو میفهمی همین که باشی.
از ایران اگه خارج بشیم و سری بزنیم به موسیقی کانتری که شاید مورد علاقه تعداد زیادی از شنونده های ما هم باشه، خبرها حاکی از این هستش که چند تا از بزرگان موسیقی مثل باب دیلان و نورا جونز میخوان از روی نوت های افسانه موسیقی کانتری آهنگهاش رو بسازن، به خاطر اینکه عمر خودش به این موضوع نرسیده بود و حالا بزرگان زنده معاصر موسیقی میخوان این کارو انجام بدن.
درسته، هنک ویلیامز در سال 1953 وقتی 29 ساله بود درگذشت. یک سری از یادداشت‌هاش توی کیف چرمی بعدها پیدا شد که ترانه ها و نوت های آهنگایی بود که قصد داشت اونا رو بسازه و همونجوری که گفتی درگذشت نتونست بسازه و اینها رو دوباره بازسازی میکن. 13 تا قطعه از 13 تا هنرمند بزرگ از اونایی که اسمم بردی قراره که اینا بسازن. واجبه خود هنک ویلیامز میگم تو مدت خیلی کوتاهی تبدیل شد به یکی از بزرگان موسیقی کانتری که هنوزم که هنوز خیلی تاثیرگذاره.
به یاد هنک ویلیامز چی پیشنهاد میکنی امروز بشنویم؟
آهنگ ای خوش قیافه.
You think maybe we could find us a brand new recipe?
و یکی دیگه از بزرگان موسیقی معاصر که درگذشته مدتی پیش، اگر زنده بود همین یکی دو شب گذشته 110 سالگیشو میتونست جشن بگیره، لوئیس آرمسترانگ.
این نوازنده ترومپت خواننده از نیوآرلیان که 110 سال پیش متولد شد و 30 سال پیش درگذشت، یک نوازنده خلاق بود، یک نوازنده آهنگساز تاثیرگذاری بود. به خاطر صدای گرم و منحصر به فردش شناخته شده بود. از دهه 20 میلادی تحت تاثیر گذاشت دنیای موسیقی رو، ولی از همه مهمتر این بود که تو دنیایی که اون زمان سفید و سیاه برابر نبود، تو آمریکا کسای فارغ از رنگ پوست اون به موسیقی اون گوش میدادن، اون تبدیل شد به یکی از فعالان حقوق بشر در آمریکا و برای حقوق سیاهان حتی اقدام کرد، ولی موسیقی اون چیزی که همیشه باقی میمونه.
چی بشنویم الان ازش؟
آهنگ چه دنیای زیبا. من اگه واقعا بتونم 5 تا آهنگ با خودم به قبر ببرم، این یکیشونه.
پس به خاطر تو هم که شده امروز این ای دنیای زیبا از لوئیس آرمسترانگ رو پخش میکنیم.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,